بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 274، سطر ششم. و الحجت الثالثه و هی اهم من الاولیین تشتمل على الفرق بین الصور و الاراضی به حسب الماهیات. بحث در این داشتیم که صور نوعیه با کیفیات اربعه تفاوت دارند. برای این مدعا سه دلیل اقامه شد. دلیل اول و دوم دلیل علمی بودند که خونده شدند. حالا دلیل سوم رو که دلیل علمی است می‌خونیم. دلیل من توضیح میدم، بعد علمیتش انشالله بیان میکنم. دلیل اینه که به ماهیت صورت نظر میکنیم، میبینیم که مقوم حیاست. به ماهیت کیفیت نظر میکنیم، میبینیم مقوم حیولا نیست، بلکه عارض بر حیولاست. بعد از اینکه حیولا متقوم شد، بعد از اینکه حیولا قوام خودش رو به دست آورد، این کیفیت بر او عارض میشه. پس صورت که به حیولا تقویم میده همراه با حیولاست، چون میخواد به حیولا قوام بده. اما کیفیت چون عارض بر حیولا میشود، لاحق بر حیولاست و بعد از حیولاست، همراه نیست. کیفیت ها ماهیت ها طوریست که یکی رو همراه حیولا می کند، یکی رو ملحق و مابعد حیولا قرار می دهد. و معلوم است که آنچه که همراه است با آنچه که ملحق است و مؤخر است یکی نیست. پس صورت نوعیه با کیفیات اربعه یکی نیستند، تفاوت دارند. این دلیل سوم که ما قبلا بیانش کردیم، الان هم تکرار شد. ما درباره این دلیل دو تا ادعا داریم. ادعای اولمون این که این دلیل دلیل لمیه. ادعای دوممون اینه که این دلیل اعم است از دو دلیل سابق. اما بیان مدعای اولمون و اثبات مدعای اولمون که این دلیل دلیل لمیه. علت اختلاف صورت با کیفیت، علت اختلاف این دوتا ماهیتشونه. چون ماهیت ها مختلفن، ما این دوتا رو مختلف گرفتیم. نتیجه که ما میخوام از دلیل بگیریم اختلافه و سبب و علت این نتیجه ماهیته. ما از طریق ماهیت رسیدیم به اختلاف. چون دیدیم ماهیت ها مختلفن، حکم کردیم که صورت نوعیت غیر از کیفیاته و کیفیات هم غیر از صورت نوعیت. از طریق ماهیات به این اختلاف رسیدیم و ماهیات خودشون عامل اختلافن، چون ماهیات اشتراک ندارن، ماهیات ها ذاتاً مختلفن. ما از طریق ماهیت رسیدیم به اختلاف صورت با کیفیت، و چون اختلاف ماهیت ها سببن، پس ما از سبب رسیدیم به مسبب و چنین دلیلی می شود دلیل لمی. در اون قبلی ها اینطور نبود. ما از یه عوارضی اختلاف رو به دست می آوردیم، عوارضی که تازه بعد از اون اختلاف می آمدن. اول بین صورت و کیفیت اختلاف بود، بعدن این اختلاف باعث می شد که صورت اشتداد پیدا نکند، کیفیت اشتداد پیدا کند. اشتداد پیدا کردن و نکردن حالت این دوتاست، حالتیست که بعد از خود این دوتا می آمد. این دوتا مختلف بودن، لذا دوتا حالت مختلف داشتن. چون صورت و کیفیت مختلف بودن، اون یکی اشتداد نپذیرفت، اون یکی اشتداد پذیرفت. که قطعه این که پذیرش استعداد و نپذیرش استعداد به خاطر اختلافی بود که این دو تا داشتن. وقت ما از این معلول اختلاف به اختلاف پی بردیم، پی بردن اون به صورت دلیل علمی بود، یعنی از معلول به علت رفتیم. در اینجا از خود ماهیت میخواد به اختلاف پی ببریم، در اونجا از حالاتی که بر اختلاف مترتب میشدن چه حالات مختلفه بودن ما به اختلاف پی بردیم، چون حالات مختلفی که اشتداد و عدم اشتداد بود عارض شد، ما پی بردیم که پس صورت و کیفیت مختلف هم که حالت مختلف دارن. گفتیم اینا مختلف هم چون حالت مختلف دارن، حالت مختلف داشتن معلول اختلافشون بود، ما از معلول و علت پی بردیم، اما در اینجا از علت داریم و معلول پی بردیم. یعنی چون ماهیت مختلف دارن پس این با اون مختلفه، که خود ماهیت ها، خود ذات ماهیت ها دارن منشأ پی بردن ما به اختلاف میشن و خود ماهیت ها هم عامل اختلاف هست. پس ما از اون سی که سبب اختلاف بود به اختلاف پی بردیم، پی بردنمون به صورت دلیل لمی میشه. اما این دلیل اهم از مدعای دوم میخوام اثبات کنیم که این دلیل اهم از دو دلیل قبلی. دو دلیل قبلی اولیش مربوط بود به کیفیات اربعه، دومی مربوط بود به مطلق کیفیات، که دومی اهم بود از اولی، ولی بالاخره هر دوشون مربوط به کیفیات بودن، هر دو مربوط به کیفیات بودن و از محدود کیفیت بیرون نبودن. اما این دلیل سومی که ما میگیم هم مربوط به کیفیات، هم مربوط به کمیات، هم مربوط به سایر اعراض. اگر دو تا ماهیت مختلفن، همونطور که کیفیتشون و صورتشون فرق میکنه، همچنین صورتشون با کمیتشون فرق میکنه. اشتباه گفتن، این خوب نگفتن. همونطور که ماهیت صورت با ماهیت کیف فرق میکنه لذا این دو تا اختلاف دارن، همچنین ماهیت صورت با ماهیت چند فرق میکنه، ماهیت صورت با ماهیت سایر عوارض فرق میکنه، لذا صورت نه تنها با کیفیت فرق داره، با سایر عوارض هم فرق داره، چرا که ماهیتشون یکی نیستن. توجه کردید که این دلیل نه تنها فرق صورت نوعی با کیفیت رو اثبات میکنه، بلکه فرق صورت نوعی با کمیت رو اثبات میکنه، فرق صورت نوعی با سایر عوارض رو اثبات میکنه. پس میشه اهم از اون دلائل قبل. دلائل قبل فقط فرق صورت رو با کیفیت ثابت میکرد، حالا یا با کیفیت اول که در دلیل اول بود، یا با مطلق کیفیت که دلیل دوم بود. ولی در دلیل سوم ما هم فرق صورت با کیفیت رو میتونیم استفاده کنیم، هم فرق صورت با سایر عوارض رو میتونیم استفاده کنیم. علاوه بر این دلائل اول و دوم ما مرتبط بودن به عناصر، چون در دلیل اولمون که کیفیت چهارگانه مطرح بودن، کیفیت چهارگانه مربوط به عناصر هم در افلاک ما حرارت ورود در فینال ندونیم، و در دلیل دوممون هم اشتداد مطرح بود، اشتداد در کیفیت عنصری، در کیفیت فلکی ما اشتداد ندونیم. پس دلیل اولمون و همچنین دلیل دوممون مخصوص عنصر بودن و شامل افلاک نمی شدن، در حالی که دلیل سوم ما شامل افلاک هم میشه. در افلاک هم گفته می شود که صور فلکیه با کیفیت فلکیه فرق داره، ولی کیفیت اونها اشتداد تصاف نداره، ولی کیفیت اونها از جنس برودت و حرارت و رطوبت و یبوست نیست، ولی بالاخره کیفیت مخصوص خودشون رو دارن. صورت فلکی، صورت نوعیه فلک با کیفیت عارض و فلک تفاوت داره، به خاطر اینکه ماهیت اون صورت با ماهیت این کیفیت فرق داره. ببینید این دلیل سوم در افلاک هم جاری میشه، همونطور که در عناصر جاری شد. پس این دلیل سوم اولا در افلاک جاری میشه، ثانیا در عناصر به نسبت علل کیف و غیر کیف جاری میشه، از دو جهت اهمه، هم از جهت اینکه در غیر عناصر جاری میشه، هم از جهت اینکه در غیر کیفیت هم جاری میشه، در خود عناصر در غیر کیف هم جاری میشه، برخلاف دلایل قبل که هم در عناصر جاری میشدن هم فقط در کیفیت جاری میشدن. پس این دلیل ما اهم از دو دلیل قبل. دلیل بیان کردیم، اهمیتش هم گفتیم، لمی بودنش هم گفتیم، دیگه ظاهرا مسئله دیگری درباره این دلیل نداریم. صفحه 274 صفحه ششم. در افراد کیفیت خواهیم داشت، در افلاک کیفیت قائلیم، منطقه کیفیت چه ثابت میدونیم. در افلاک جوهر قائلیم، جوهرش رو ثابت میدونیم. کیفیت قائلیم، کیفیت رو ثابت میدونیم. و کمیت قائلیم، کمیت رو ثابت میدونیم. عینیت با الف قائلیم، عینیت رو ثابت میدونیم. وضعیت قائلیم، وضعیت رو متحرش میدونیم. در عناصر، در حرکت جوهریش اختلافه، ولی چهار حرکتیش مقبوله. حرکت در کیف، حرکت در چند، حرکت در عین، حرکت در وزن مقبوله. در فلک حرکت جوهریش باز اختلافیه، مثل اون سخت. اون سه تا حرکتش که حرکت کیف و کم و عین باشه منتفیه، هیچ که قبول نداره، حرکت در وزن قبول داره. پس در فلک ما کیف رو داریم، منتفیه کیف رو ساکنه، حرکت نمی کنه. بنابرای نظر همه کم هم داریم، عین هم داریم، منتفیه اینا ثابت هم که حرکت نمی کنه. جوهر هم داریم، جوهر هم حرکت نمی کنه. اشتباه گفتم، در فلک اختلافی، در فلک حرکت جوهری نداریم و فقط در وضع حرکت هست. اختلاف در حرکت جوهری عنصره. حرکت جوهری فلک رو همه رد می کنه، هیچ حرکت جوهری بر فلک خواهی نست. باشه بله، اگه نداریم دلیل پیاده نشه. منتفی باشه. ببینید چی میخوام بگیم. میخوام بگیم در مصداق دلیل اول و دوم عناصر است، مصداق دلیل سوم عناصر و افلاکه. مصداق دلیل سوم بیشتره میشه اهم. ما اهم مفهومی که نمیگیم، اهم مصداقی میگیم. شما الان جانی چه بسید سلام اهم مفهومی، اهم مفهومی مراد ما نیست، اهم مصداقی مراد ما. نمیخوام بگیم مفهوم دلیل سوم اهم از مفهوم دو دلیل قبلی، میخوام بگیم مصداق این بیشتره. یعنی این دلیل سوم در دو مورد جاری میشه، در حالی که دلیل اول و دوم در یه مورد جاری شده. اهم اهم مصداقی نه اهم مفهومی. ولی حجت الثالثه و هیه اهم من الاولیین، حجت دوم سوم که اهم از اولیینه، تشتمل علی الفرق. اولیین یعنی حجتین اولیین. تشتمل علی الفرق بین صور و الاعراض و حسب الماهیات. بین صور نوعیه و اعراض، اعراض نمیگه کیفیات، میگه اعراض، که اینجا دلیل عام داره میگیره. مشتمل بر فرق بین صور نوعیه و اعراض است، فرق به حسب ماهیات، که همین ماهیات هم عامل فرق هست. پس از عامل فرق به فرق رسیدیم، دلیل نمیشه لنی. و هیه بل حجت الثالثه تشتمل علی الفرق و هیه قوله و تلکت صور. این حجت عبارت از قول مصنف گفت تلکت صور مقدمات من حیول علی معلم. تلکت صور این صور نوعیه، مقدمات حیول هستن چنان چه قبلا دانستی، و کیفیات اعراض هستن. این یه مقدمه، مقدمه دوم این مقدمه، و کیفیات اعراض این مقدمه. لل اعراض کائنات ما کانت لواحق دو مقدمه. نتیجه اینه که پس اعراض لواحق هستن. عبارت به این صورت در میاد، تلکت صور مقدمات من الهیولا و الاعراض لواحق من الهیولا، و مقدمات با لواحق فرق میکنن، پس صور با اعراض فرق میکنن. فلذاله یعنی چون اون صور مقدم هست و این اعراض لواحق هست، فلذاله که لا تعد صور من الاعراض، صور رو از جمله اعراض نمیشوریم و فرق میذاریم بین صور و اعراض. اعراض کائنات ما کانت، کائنات ما کانت یعنی چه کیف باشه، چه غیر کیف. تمام عبارات اشاره داره به عمومیت داشتن این دلیل نسبت به دو دلیل قبل. و ایزن کلمه ایزن افاده میکنه که داریم فرق دیگری رو بیان میکنه، که مثلا نفتار فرق بیان میکرد دیگه، عبارتش اینطوری شد که گفت رو ما تبدلت کیفیه و حفظت سوره، یک گفت و تلکت سوره لا تشتر و لا تدعوه و کیفیت المنبسطن ها به خلاف، دو بعد گفت تلکت سبار مقدمات من و لعراض لواهد، سه بعد میگه و ایزن. به نظر آدم میشه که این دلیه چارون داره تفاوت رو بیان میکنه و میشه ازش تفاوت به دست آورد، چون در این عبارت اشاره دارد به این که کیفیات منبعثن از صبر، یعنی کیفیات معلول صبر هم. خب زمینه کنید، معلول با علت تفاوت داره، از کیفیات با صبر تفاوت داره، دقت میکنید در این از این عبارت هم میتونید تفاوت استخراج کنید، چون در این عبارت مشبه به انبعاث میشه، انبعاث یعنی این که منبعثی داریم و باعثی داریم، باعث میشه علت، منبعث میشه معلول، کیفیات رو میگه منبعث، صورت رو میگه باعث. خب همینجا فرق بین صورت و کیفیت، بین صورت و کیفیت معلوم میشه، چون صورت علته و کیفیت معلوله، صورت باعثه، کیفیت منبعثه، و هر ملت و معلول یا باعث و منبعثی با هم تفاوت دارن، پس صورت و کیفیت با هم تفاوت دارن. اصلا این ایزن میتونید دلیل چهارم قرار بدید برای فرق، ایزن یعنی علاوه بر اون فرق ها این فرق هم هست، علاوه بر اون بیان ها این بیان هم داریم، ولی خواجه این کار نمی کنه، خواجه ایزن رو به اصل مطلب مربوط می کنه. مطلبی که ما شروع کرده بودیم این بود که مرکبات از عناصر وسیطه متولد می شوند، بعد گفتیم بر اثر فعل و انفعالی که در کیفیتشون اتفاق میفته این ترکیب به وجود میاد، ترکیب به وجود میاد و این فعل انفعال حاصل میشه. بعدا وارد این بحث شدیم که کیفیت صبر فرق میکنه. حالا و ایزن یعنی وارد بحث بعدی میشیم، ایزن یعنی بحث جدید، علاوه بر اون بحثای قبلی بحث جدید داریم، که این ایزن دنباله یه بحث قدیم نیست، بلکه به رأس بحث قدیم میخوره و یه بحث جدیدی. اینطور شد یک حکم این است که صورت با کیفیت تفاوت دارد، ایزن یعنی حکم دیگر این است که صورت چنان است و کیفیت چنین، که این داره حکم دیگری رو بیان میکنه، تسمه حکم سابق نیست، ولی اون که کلمه ایزن میتواند این جمله رو تسمه حکم سابق قرار بده، ما بعد ایزن هم سازگار با این مسئله هست، ولی خواجه این کار نشده، از کدن این ایزن رو به این معنی گرفته، علاوه بر مطلب قبلی این مطلب جدید هم هست، علاوه بر اون تفاوت این انبعات هم هست. حالا ببینید نه اتحادش لازه نیست، میگه که این این حکم دارد و ایزن حکم دیگر دارد، اگه ندارید اتحادش لازه نیست در ایزن، این حکم انسان زاهک است و ایزن کاتل است، حرف درستی زدید، ایزن لازه نیست ساده در حکم باشه، دو تا حکم مستقل نمیتونیم با ایزن دارم کنیم، همچه گرم داریم مثال میزنیم، اشکالی نداره، حرف خواجه اشکال نداره، علاوه بر این حرف خواجه قرینه داره، حرف خواجه قرینه داره، قرینه این است که در اینجا کیفیت با حیث حرکت داره ملاحظه میشه، کیفیت با حیث حرکت داره ملاحظه میشه، میگیم که کیفیت را الان توضیح ندادم، من مطلب رو به طور کامل توضیح بدم معلوم میشه، ما میگیم که کیفیت رو که اشتداد و تضعف پیدا میکند از صورت به دست میاریم و این شدت و ضعفش هم مربوط به صورت، شدت ضعف کیفیت مربوط به صورته. داریم اینو بیان میکنیم، میخوام بگیم صورت چیزیست که نه تنها کیفیت رو باعث میشود، بلکه حرکت اشتدادی و تضعفی کیفیت رو هم باعث میشود. این درسته در ذهن فرق بین صورت و کیفیت رو میفهمیم، ولی اصل مطلب بیان اون فرق نیست. اصل مطلب اینه که میخوام بگیم این صورت کارش چیست. رضا خواجه این عبارت مستقل از عبارت قبل گرفته، ولی اون که این عبارت میتواند مفاد عبارت قبل را افاده کنه، ولی داره یه مطلب جدیدی رو افاده میکنه که در ضمن اون مطلب جدید مطلب قبل مندرجه. لزومی نداره که اون مطلب ضمنی رو ما آشکار کنیم، ما همون مطلبی رو که آشکار رو تبیین میکنه، همون مطلب اصلی رو بیان میکنه. خب وارد مطلب اصلی میشه. در گذشته گفتیم که من فقط که اینجا فقط ازن منو کردم، اصلا ازن نمیشه. حالا اصل مطلب میخوام بیان کنم. قبلا گفتیم که شی گاهی حرکت طبیعی دارد، گاهی حرکت قصدی دارد. البته گاهی هم حرکت ارادی داشت، ولی فعلا بحث ما در حرکت ارادی نیست. حرکت ارادی رو جز حرکت طبیعی حساب کنید که اونم داخل بحث باشه، اشکالی نداره. یا حرکت طبیعی دارد یا حرکت قصدی دارد. البته الان عرض میکنم اصلا بحث ما در حرکت ارادی نیست، چون ما میخوام حرکت کیفیت رو مطرح کنیم. حرکت کیفیت حرکت ارادی نیست، ما که در کیفیتمون حرکت میکنیم، اشتداد و ضعف پیدا میکنیم، حرکت ما حرکت طبیعیه، اگرچه ممکن است مستند به ارادی هم بشه. مثلا فرض کنیم بدن ما یه حرارت خاصی داره، این حرارت اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه به خاطر طبیعت ما، ولی ما میتوانیم با ارادمون این طبیعت رو به کار بگیریم و حرکت اشتداد بدیم. میتونیم بدویم، بر اثر دویدن یا کنار بخاری نشستن یا در شعای آفتاب قرار گرفتن میتونیم بدنمون رو داغ کنیم. این حرارت به طور طبیعی حاصل میشه، یعنی منشأ ارادی داره، یعنی من با کاری چه کردن این حرارت طبیعتا حاصل شد. من با اراده حرارت ایجاد نکردم، با دویدن که یک کار طبیعی حرارت ایجاد کردم، ولی بالاخره مستند به اراده میشه. اینجور بخواد حساب کنید حرکت رو، حرکت ارادی میتونید ببینید، ولی اینو حساب نکنید. حرکت حرکت طبیعی است. پس گفتیم حرکت یا حرکت طبیعی است همچنین سکون، یا اینکه حرکت قصدی. حرکت قصدی ممکنه از طریق صورت، از طریق صورت نوعیه درست نشه، صورت نممکنه، بلکه همینطوره که حرکت قصدی از طریق صورت نوعیه متحرک حاصل نمیشه، از بیرون وارد میشه. ولی حرکت طبیعی از طریق صورت نوعیه خود متحرک حاصل میشه. خود متحرک با صورت نوعیه که دارد حرکت طبیعی رو یا سکون طبیعی رو اقتضا میکند و شی متحرک میشود یا ساکن میشود به حرکت و سکون طبیعی. صورت نوعیه این کار میکنه، پس حرکت طبیعی مال صورت نوعیه. اینو قبلا ما گفتیم سکون های طبیعی مال حرکت نوعیه، مال صورت نوعیه. خب اصلاح میکنم کلامانو، حرکت طبیعی مال طبیعته. من گفتم مال صورت نوعی است، درست گفتم، طبیعت همون صورت نوعی است، ولی ما میخوام طبیعت همون صورت نوعی است نتیجه بگیریم. من عجله کردم این حرف بزنم، حتما درست بود ولی نباید گفته میشود. حرکت طبیعی مال طبیعته، اسنادش ندید فعلا به صورت نوعیه، بعدا اسنادش میدیم به صورت نوعیه. این حرفی که من بعدا میگفتم الان اشتباها عجله کردم و زود گفتم. حرکت طبیعی و سکون طبیعی مال طبیعت. حالا برمیگردیم به بحث قبلی. در بحث قبلی گفتیم اشتداد و تضعفی که برای کیفیت حاصل میشود مربوط به صورت نوعیه است. اشتداد و تضعف نوعی حرکت بود، منطقه حرکت بچه مطلق حرکت نبودی، حرکت خاصی بود. این رو اسناد دادیم به صورت نوعیه. پس حرکت طبیعی و سکون طبیعی رو نسبت دادیم به طبیعت. و اشتداد و تضعف در کیف رو که نوعی حرکت اسناد داریم به صورت نوعیه. پس مجموع دو حرفمون این میشه که حرکت های طبیعی اسناد دارن به طبیعت، اینو قبلا گفتیم، الان هم میگیم این حرکت طبیعی که اشتداد تضعف در کیف است اسناد دارن به صورت نوعیه. قبلا حرکت طبیعی رو به طبیعت نسبت دادیم، الان حرکت طبیعی رو منتها یه سنس خاصش رو به صورت نوعیه نسبت میدیم. از اینجا معلوم میشه که طبیعت و صورت نوعیه یک چیزن. قبلا گفتیم منشأ حرکت طبیعی طبیعت، حالا میگیم منشأ این حرکت طبیعی صورت نوعیه است. این دو تا کنار هم جمع بشن معلوم میشه که طبیعت و حرکت با صورت نوعیه یک چیز. مصنف در این عبارت میخواد این اتحاد رو بیان کنه که صورت نوعیه با طبیعت یکیه، طبیعت با صورت نوعیه یکیه. البته ما قبلا این مطلب رو میگفتیم ولی ابن سینا نگفته بود، الان داریم میگیم. خب اگر بخواهیم این مطلب جدید رو که مصنف در اینجا گفته با مطالبی که قبلا در جاهای دیگه گفته جمع کنیم، اسمهای مختلف برای یک عامل پیدا میکنیم. مصنف در گذشته عامل حرکت رو طبیعت گفت، الان عامل طبیعت رو صورت میگه. در یه جایی هم همین صورت رو قوه نامید. پس یک چیز سه تا اسم پیدا کرد، هم قوه بهش گفته شد، هم صورت نوعیه، هم طبیعت. می فرماد این سه تا اسم مال یک چیز است به سه اعتبار. یک چیز رو سه تا اعتبار داریم، در هر اعتباری براش یک اسم می زنیم. همین قوهی که الان درش بحث می کنیم که می خواد محرک باشه، به این اعتبار که مبدأ حرکت است، مبدأ حرکت است، طبیعت میگه. همین قوه، همین محرک، همین عامل به اعتبار اینکه مبدأ حرکت است طبیعت نامیده میشود، به اعتبار اینکه مقدم هیولاست صورت نامیده میشود، به اعتبار اینکه در غیر تأثیر میگذارد، مثلا همین صورت نوعی آتش در غیر تأثیر میگذاره و هر مؤثر فرقه به ما قوه نامیدیم. در موجودات عنصری، در موجودات عنصری هر مؤثر فرقه به قوه نامیدیم. پس این صورت نوعیه که میتواند در غیر تأثیر بگذارد، مثل صورت آتش که میتواند آب رو گرم کند، این هم قوه نامیده میشه. پس یک امر، یک عامل، هم طبیعت نامیده شد، هم صورت نوعیه، هم قوه. مجاز به سه اعتبار، به اعتبار این که مبدأ حرکت و سکون طبیعی است طبیعت نامیده شد، به اعتبار این که مقدم هیولاست صورت نوعیه نامیده شد، به اعتبار این که تأثیر گذاره در غیب خودش قوه نامیده شد. بله به سبب حرکت، به حتی حرکت میکنه، یعنی آتش هم حرکت میکنه تا تأثیر بذاره در آن. و ایزن یعنی مسئله جدید، و این حرکاتها ها به طبع و بله به طبع خبر حرکات این نیست، صفت حرکات. و این حرکاتها ها به طبع و سکوناتها ها به طبع منبعثت، و این منبعثت هم خبره. حرکات این عناصر، حرکات طبیعی این عناصر، بله عناصر بسیطه، البته عناصر مرکبه هم به طبع بسیطه حرکت دارن، حرکات طبیعی دارن. ما حرکات رو حرکات عناصر بسیطه نگیریم، ولی حرکات عناصر مرکبه هم چون تابع حرکات بسیطه نگیریم اشکالی نداره که در اینجا اراده کنیم. حرکات عناصر مرکبه اراده بشه اشکال نداره، ولی ذاتا همون حرکات عناصر بسیطه مراده. فإن حرکاتها به تب، یعنی حرکات طبیعی این عناصر، و سکوناتها به تب، یعنی سکونات طبیعی این عناصر، منبعثتون انتل چلقو و طبیعیت و خفیه، منبعث می شوند این حرکات از این قوای طبیعی که مخفیند و مشاهده نمی شوند، به حس در نمی آد، صورت نویه به حس در نمی آد، آثارش دیده می شه، خودش دیده نمی شه، نزا خفیه. ببینید در اینجا تعبیر به قوای طبیعی چه مراد صورت نویه است، صورت نویه است، تعبیر کرد به قوای طبیعیه. قبلا هم که تعبیر کرده بود به طبایع، حالا معلوم میشه که یک شی، یک سنف شی رو هم طبایع میگیم، هم صور نوعیه میگیم، هم قوای طبیعیه میگیم، ولی کلون به اعتبار این که خواهده توضیح خواهد داد. اقول و قذکر نافی مامر که طبیعت مبدع اول است، من حرکات و سکوناتی که به طبع، نه اون حرکات و سکونات بلقص، اونا مورد بحث ما نیستن، حرکات و سکونات به طبع مرادن، حرکت مبدع اول است برای تو. توضیح هم دادیم که چرا مبدع اول گفته، مبدع ثانی مثلا چیزی دیگه است، اینا قبلا بحثش گذشت، مصنف این مطلب رو در گذشته گفت. و ذکر فی هذا الموضوع، در گذشته اینو گفت که حرکت رو استناد داد به طبیعت. حالا فی هذا الموضوع در این فصلی که ما درش هستیم داره اینو میگه که حرکت رو داره استناد میده به صورت نوعیه، قبلا به طبیعت نسبت داد، حالا به صورت نوعیه. از اینجا چشم میدونیم که صورت نوعیه با طبیعت یکی. و ذکر فی هذا الموضوع در این فصلی که الان درش هستیم که کیفیات مشتده و ضعیفه، یعنی کیفیاتی که دارای استعدادن دارای ضعفن، که اشتداد و ضعفن یه نوع حرکته، پس مفاد یه عبارت این میشه که کیفیاتی که دارای حرکتن، از کیفیات مشتده و ضعیفهی که یکون اشتداد و ضعف در اون کیفیات یکی از انواع حرکات، این کیفیات منبعثن از صور نوعیه، کیفیات منبعث از صور نوعیان، اشتداد و تضاعفشون که نوعی حرکته نیست، منبعث از صور نوعیت، پس حرکت اینها که حرکت طبیعیست منبعث از صور نوعیت. پس توجه کردی که ایشون داره حرکت طبیعی رو به صور نوعیه نسبت میده، منطقه با این بیان اشتداد تضاعف رو برای کیفیت ثابت کرد، این اشتداد تضاعف رو به صور نسبت داد، و چون اشتداد تضاعف حرکته پس حرکت به صور نسبت داده میشه. در گذشته حرکت رو، حرکت طبیعی رو به طبیعت نسبت داد، در الان حرکت طبیعی رو به صور نسبت داد. این دو تا رو جمع کنید نتیجه میشه که صور طبیعیه، که صور نوعیه و طبیعت یکی است. فنبه ها هنا، چون در گذشته حرکت رو به صور نسبت، به طبیعت نسبت داد، و در این فصل قبل از این عبارت، قبل از این عبارت حرکت رو به صور نسبت داد، حالا در این عبارت میخواهد بین آنچه که قبلا گفته و آنچه در قبل از این عبارت تو همین فصل گفته جمع کنه، نتیجه جمع رو در اینجا گفته. نتیجه جمع این است که طبیعت همون صورت نوعی است. فنبه ها اونمون تا نتیجه رو صریحا نگرفت، حالت تنبیهی داره. فنبه ها اونا بر این که صورت نوعیه، همون طبایعن به اینها، به اینها همون طبایعن، یعنی این همون طبایعن، این همون طبعاً به چه اعتبار؟ به ذات، به اعتبار ذاتشون این همان، به حسب اعتبار فرق میکنه، اعتباراً یکی نیستن، اعتباراً دو تا ذاتاً یکی هست. پس به ذات قید هیت، هیت طبایع داره اتحاد درست میکنه دیگه، صور نوعی همون طبعاً به اینها، به ذات میتونید قید به اینها بگیرید، چه فرقی نمیکنه قید هیت بگیرید یا قید به اینها، یعنی میخواد اتحاد درست کند بین صور و طبایع، اتحادشان اتحاد به ذاته، یعنی اینا ذاتشون متحده ولو اعتبارشون فرق کنند. صحیح نتیجه وسیع تریست که خواجه میگیره، چون در نتیجهی که مصنف گرفته بود ثابت شد که صورت نوعیه با طبیعت یکیست، خواجه میخواهد نتیجه وسیع تری بگیره، بگه صورت نوعیه یک، طبیعت دو، قوای طبیعی سه، با هم یکی هستند. سه چیز رو میخواد با هم یکی کنه، پس نتیجه که خواجه میگیره وسیع‌تر از نتیجه مصنفه. صحیحه یعنی این صور یا این توایه فرق نمی کنه، به هر جا برگردونی برگردونی. صحیحه این صور یا توایه به اعتبار این که مبادی حرکات و سکوناتند توایه حساب میشن، چون مبدا حرکت و سکونه رو ما طبیعت نامیدیم، اینا به اعتبار این که مبدا حرکت و سکونن طبیعت نامیده میشن. و به اعتبار کونه ها مقدمات للهیولا صدرون، به اعتبار این که این توایه یعنی همین عوامل مقدمات هیولا هستن، صدرون نوعیه نامیده میشن، چون یک جزء هیولا قرار میگیرن، جزء بالفعل هیولا، و هیولا جزء بالقوه است، این جزء بالفعل اون جزء بالقوه رو قوام میده، پس صورت مقدم هیولا است، از این جهت صورت نامیده میشه. و به اعتبار کونه ها، کونه این عوامل، مباد عل تغییرات فی غیرها، نه تغییرات خودش، به اعتبار این که مبدا تغییرات خودش بود چه طبیعت نامیده شد، به اعتبار این که مبدا و منشأ تغییرات در غیرشه قوا نامیده میشه. مثلا آتش به اعتبار این که در غیرشه یعنی در آب ایجاد حرارت میکنه و تأثیر حرارت میذاره، به این اعتبار میشود قوه، اون صورت آتش میشود قوه، زیرا که مبدا تغییرات در غیر خودش یعنی در آب شده. بله. بله این در مثال طبیب گفتیم که گاهی ممکنه، و قبلا توضیح دادیم که گاهی ممکن است قوهی در غیر خودش که غیر اعتباری تأثیر کنه، مثلا طبیب در ذات خودش تأثیر میکنه که غیریت این مؤثر با متأثر به لحاظ اعتباره، یعنی البته یه بار مریض این طبیب بدن رو معالجه میکنه، این تأثیر نفس طبیب است در بدن طبیب که تأثیر غیر در غیره، اون احتیاجی به توجیه نداره، اما یه وقت نفس طبیب مرض نفسانی خود طبیب رو علاج میکنه، این تأثیر شی در خودشه، اون تا چون با اعتبار، چون مؤثر با متأثر اعتبار فرق میکنه، این تأثیر شی در غیرشه. این طبیب به عنوان این که دارد علمش را به کار میگیرد میشود معالج، به اعتبار این که از این علم دارد بهره میبرد و علاج میشود میشود متعالج، ولو نفس واحده ولی دو اعتبار داره، وقت به اعتبار معالج بودن میشه مغیر، به اعتبار متعالج بودن میشه متغیر. پس این نفس طبیب قوهیست که در غیر خودش داره اثر میداره، منظور اینه که غیرها میتواند غیرهای واقعی باشد، میتواند غیرهای اعتباری باشد، اگر مبدعی تونست در غیر خودش تأثیر بذاره گفتش گفته میشه قوه، بنابراین صورت نوعیه هم قوه نامیده میشود، هم صورت نوعیه و هم طبیعت به این سه اعتباری که توتی توتی شد. و ازم تزجد لم تفتد قواها و الا سلام ازاده. بحث بعدی ما که دیگه بدون اضافه بدون ایزن آمده بیان میکنه که اگر این عناصر بسیطه با هم ترکیب شدن اون صورتهای اصلیشون چی میشه، آب و خاک و آتش و هوا رو با هم ترکیب میکنن، صورت جدید معدنی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی پیدا میکنه، این صورت قدیمشون که صورت آب و خاک و هوا آتش بود چی میشه؟ الان این بدنی که نگاه میکنه دیگه صورت آبی نداره، صورت هوایی یا خاکی یا آتشی نداره، بلکه فقط صورت انسانی داره. خب بعد از ترکیب این صورت انسانی پیدا کرده، اون صورتی که قبل از ترکیب داشته اونا چی شده؟ بعضی ها معتقدن که اون صورت باطل میشه، اون صور باطل میشه، دیگه صورت ناری و هوایی خاکی و آتشی باقی نمیمونه، بلکه به جاش صورت دیگری حادث میشه، به جای اون چهار صورت که باطل شدن صورت آخری که صورت معدنی یا نباتی یا حیوانی حادث میشه. بعضی ها معتقدن که نه، اون صورت‌های قبلی باطل نمیشن، کامل میشن، یعنی مخفی میشن، هستند و مخفی میشن و اثر نمی کنن. چون صورتی که عارض شده صورتی قالب، قالب واقعی، یعنی مسلط و نمیذاره اثر اون اونها ظاهر بشه، مگر اینکه اثر در ضمن این صورت حاصل بشه. چون بالاخره بدن ما حرارت هم داره، رطوبت هم داره، برودت و یبوست هم داره، اینا آثار همین صورت هست. ولی آثاری که تحت تدبیر این صورت فائق و حاکم حاصل می شود، اثر اونها، یعنی اثر خود صبر موجودن، اثرشون مخفیه، خودشون مخفیان، موجودن و مخفیان، اثرشون هم مخفیه، ولی به توسط این صورت آشکار اثر اونها ظاهر می شود. این قول دومه. پس قولی هست که صبر عنصریه اولیه ساقط می شن، صورتی جانشون اونها می شه، و قولی هست که نه، صبر عنصریه اولی باقی هست، اونتا تأثیر ظاهری ندارن، یا تأثیرشون مخفیه یا اصلا تأثیر ندارن. مثلا قول دوم انتخاب میکنه که صبر عنصریه مخفی می شن ولی زائل نمی شن، و میگه جز عجایب اینه که در زمان ما قومی پیدا شدن که اونها معتقدن که صور اصلی عناصر از بین می‌روند و هیچ دلیلی برای این مدعاشون نداره. بعد خود ایشون دلیل اقامه میکنه، دلیل اقامه میکنه بر این که صور قبلی نباید از بین برن. میگه که ما معتقدیم در این ممتزج، در این مرکب مزاجی حاصله. مزاج یعنی حاصل چندین کیفیت، حالت تعادلی چند کیفیتی که متضاد بودن. این اصل کیفیات به توسط صور عنصریه درست شدن. مزاج از طریق اختلاط و امتزاج این کیفیات درست شد. پس منشأ این کیفیات صور نوعیه بودن، منشأ مزاج هم این کیفیات بودن. اگر صور نوعیه از این رفتن، کیفیات از این خواهند رفت، مزاجی که حاصل تعادل این کیفیاتی نیز از این خواهد رفت. پس اگر صور رو از بین ببرید یه مزاج از این میره. شما متوجه نشدید که مزاج در این مرکب موجوده، پس باید عامل مزاج حفظ بشه. عامل مزاج کیفیات، عامل کیفیات اون صبرن، پس صبر مع الواسطه عامل مزاجن. اگر مزاج موجوده عاملش هم باید موجود باشه، نمیتونید صبر رو بگید منتفی شده. پس ابن سینا هم قول اونها رو رد میکنه، هم بر رد قول اونها استدلال میکنه. عبارتش اینطوره: و اذن تزجت، وقتی عناصر اربعه و عناصر بسیطه ممزوج میشن، لم تفسد گواها، گواهی اون عناصر باطل نمیشن. منظور از گواه در اینجا صوره، همون صوره نوعیت که در خط قبل گفتیم در این صوره نوعیت گواه هم اطلاق میشه، توایه هم اطلاق میشه. در اینجا مصنف گواه اطلاق شده، وقتی این عناصر با هم ممزوج شدن، گواهی این عناصر، این صوره نوعیه اون عناصر باطل نمیشه. این مدعا بود. و الا فلا مزاجه قیاسه، دلیله، قیاس استثنائیه، استثنائی. و الا یعنی اگر اون صور عناصر بسیط فاسد شوند، این مقدم، فلا مزاجه، در این مرکب باید مزاج واقعی نباشد. این تالی دلیل ملازمه رو عرض کردم. دلیل ملازمه اینه که این صور منشأ مزاجند، اگر اون منشأ باطل بشه مزاج باید باطل بشه. ولی ما میبینیم مزاج هست، چشم میکنیم که پس منشأ هست. بنابراین باید اگر صور عناصر باقی هست باید مزاج باقی باشه، اگر صور عناصر از بین رفتن باید مزاج از بین بره. پس بنابر قول شما که میگید مزاج عناصر از بین میرن، باید مزاج از بین بره. تلازم درست شد. بعد میگیم لیکن نه، تالی باطل، لیکن مزاج از بین نمیره. ما میبینیم مزاج هست، نتیجه میگیره مقدمم باطل، یعنی عناصر صبرشون از دست نمیدن. این مطلب مصنف بود شرح اشاره هم بیش از این تقریبا مطلبی نداره، اون انشاءالله در جلسه‌های بعد درس خواهیم کرد.